و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما با صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمهوری اسلامی امیدوار است مذاکرات هسته‌ای هر چه زودتر آغاز شود. و اتحادیه اروپا از ایران خواست احکام سنگسار 9 نفر را در ایران لغو کند. سلام بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک است که صدای ما را از این شهر میشنوید. جان خاکسد هستم در یک ساعت پیش رو خدمت شما در مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا با مجموعه متنوعی از خبر، گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما تدارک دیدن. با سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های تازه رادیو فردا روز آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز اجازه بدید از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امروز از همکارم هانا کاویانی. هانا عصر بخیر.
عصر بخیر. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه پس از ورود به برلین پایتخت آلمان با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما امروز عصر درباره مناسبات آمریکا و اروپا سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما دیروز در پایان سفر خود به خاورمیانه در اسرائیل گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، حفظ امنیت اسرائیل یکی از اولویت‌ها در برنامه سیاست خارجی او خواهد بود. آقای اوباما همچنین جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را خطری بزرگ خواند و گفت به هیچ وجه نباید به آن اجازه داده شود به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کرانه غربی دیدار کرده بود. او از برلین به پاریس و سپس به لندن می رود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز پس از دیدار با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است مذاکرات هسته‌ای تهران با 6 قدرت بزرگ جهانی بر پایه پیشنهادهای متقابل ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 آغاز شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس خبری خود در وین به موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران و پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 برای تعلیق این روند در برابر تعلیق وضع تحریم و مجازات‌های جدید بین المللی برای جمهوری اسلامی اشاره‌ای نکرد. اتحادیه اروپا که فرانسه ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد، امروز در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست احکام سنگسار 8 زن و 1 مرد را لغو کند. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا از دولت و مجلس ایران می‌خواهد تا از اجرای مجازات بی‌رحمانه و منسوخ سنگسار به عنوان شیوه‌ای برای مجازات مجرمان جلوگیری کند. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران، 8 زن همکنون با اتهام‌های چون فحشا، زنای محسنه و زنای با محارم به سنگسار محکوم شدند. عبدالله فریور، معلم موسیقی نیز به اتهام رابطه نامشروع با یکی از شاگردانش به سنگسار محکوم شده است. و اما پزشکان مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از مسئولان ایران خواستند که آرش و کامیار علایی دو پزشک ایرانی و از متخصصان پیشرو در پیکار با بیماری ایدز و ویروس HIV را تفهیم اتهام و یا فوراً آزاد کنند. پزشکان مدافع حقوق بشر در این نامه خواهان آشکار کردن محل بازداشت این دو پزشک سرشناس و دسترسی آنها به وکیل و خانواده‌شان شدند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از همکارم هانا کاویانی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در برلین به سر می‌برد، قرار است تا ساعتی دیگر در برابر جمعی از مردم آلمان سخنرانی کند. گفتگو با فرستاده ویژه رادیو فردا به شهر برلین. به گفته یک مقام نظامی اسرائیل، روسیه تا اواخر سال جاری میلادی یک سامانی موشکی S-300 در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد. گزارشی در همین زمینه. مراسم یادبود هشتمین سالگرد درگذشت احمد شاملو دیروز با دخالت ماموران انتظامی برگزار نشد. گفتگو با فریبرز رئیس دانا، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران. در کنار مطالب گوناگون بیشتر به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم و مروری بر تازه ترین پیامک ها یا اسمس های شما شنوندگان گرامی. و در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه نگاه تازه تقدیم شما خواهد شد. با رادیو فردا بمانید. سفر سناتور باراک اوباما به آلمان توجه بسیاری از محافل خبری آلمان و کشورهای اروپایی را به خود جلب کرده. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی پیش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد و قرار است تا ساعتی دیگر در یکی از میدانهای اصلی شهر برلین سخنانی رو ایراد کنه. برای پوشش خبری سفر آقای اوباما به آلمان همکارم گلناز اسفندیاری به شهر برلین رفته است. خانم اسفندیاری سلام.
سلام آقای خاکسان.
خانم اسفندیاری، سخنرانی آقای اوباما دقیقاً قرار چه ساعتی ایراد بشه؟
ظاهراً قرار ساعت 7 شب به وقت اروپای مرکزی برلین، یعنی ساعت 9:30 شب به وقت تهران برگزار بشه.
موضوع سخنرانی آقای اوباما در پایتخت آلمان چه خواهد بود؟
تا جایی که اطلاعاتی به دست من رسیده، آقای اوباما قرار هست راجع به روابط آمریکا با اروپا صحبت کنه. البته آقای اوباما در سخنرانی خود همچنین تاکید خواهد کرد که اگر به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسه، تلاش خواهد کرد که نه تنها با کشورهای اروپایی، بلکه با کشورهای آسیایی، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز برای مقابله با چالش‌های مهمی مثل گرمایش کره زمین، تروریسم و سلاح‌های اتمی همکاری کنه.
خانم اسفندیاری، سناتور باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی و همینطور در سفری که به خاورمیانه و کشورهای اروپایی انجام داده، مواضعی رو در رابطه با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. این مواضع کدوم ها هستن؟
آقای باراک اوباما به خصوص در اسرائیل، ایران یکی از مسائل اصلی بود که با مقامات اسرائیلی درباره‌اش صحبت کرد و آقای اوباما تاکید کرد که یک ایران اتمی رو قابل تحمل نیست برای جهان و گفتش که دستیابی ایران به توانایی نظامی اتمی، یعنی دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی، بازی یا قواعد بازی رو در خاورمیانه و کل جهان تغییر خواهد داد. آقای خاکساد، کسانی که با آقای اوباما اونجا بودن، در اسرائیل بودن، معتقدن که لحن آقای اوباما نسبت به ایران خیلی شدیدتر شد در اونجا و حتی یکی از روزنامه‌نگارانی که با آقای اوباما سفر میکنه به رادیو فردا گفت که آقای اوباما اونجا به رهبران اسرائیلی گفتش که تمام گزینه‌ها برای برخورد با ایران روی میز میمونه. آقای اوباما به از موزه هولوکاست در اورشلیم دیدار کرد و اونجا خبرنگاران از او پرسیده بودن که برای اینکه جلوی یک هولوکاست دیگر رو بگیره و منظورشون دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی هستش، چی کار می‌خواهد کرد آقای اوباما، ولی ایشون ظاهرا به این سوال جواب ندادن، ولی گفتن که هرگز نباید اجازه داده بشه که چنین فجایعی علیه یهودیان تکرار بشه.
خانم اسفندیاری، آقای اوباما پس از سفر به برلین قراره که به پاریس و لندن هم سفر کنند، ولی ایشون تصمیم گرفتن که سخنرانیشون رو در شهر برلین ایراد کنند. این سخنرانی از چه لحاظ مهمه و چرا در برلین ایشون این سخنرانی رو ایراد میکنن؟
این سخنرانی از این لحاظ مهمه که این همونطور که گفتین بخشی از تلاش‌های آقای اوباما برای تلاش‌های انتخاباتی آقای اوباما هست. درسته که این سخنرانی در برلین صورت می‌گیره، ولی بسیاری معتقدند که مخاطبان اصلی آقای اوباما آمریکایی‌ها هستند. چند تا از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا قراره این سخنرانی رو به طور زنده پوشش بدن، همچنین شبکه‌های تلویزیونی آلمان، و همه معتقدند که آقای اوباما می‌خواد به رأی دهندگان آمریکایی ثابت کنه که علارغم انتقادهایی که از اون میشه که تجربه کافی نداره در سیاست خارجی و از تماس‌های بسیاری در سطح بین‌المللی برخورداره و میتونه اگه به او رأی بدن یک رهبر توانا و قدرتمندی باشه. در مورد اینکه چرا در برلین و اینو تیم آقای اوباما انتخاب کردن، ولی بعضی معتقدن به خاطر این هستش که قبلا رؤسای جمهور آمریکا از جمله آقای جان اف کندی و رونالد ریگان اینجا سخنرانی کردن و خیلی‌ها آقای اوباما رو با کندی مقایسه می‌کنه. البته مقایسه درستی نیست، چون آقای کندی رئیس جمهور آمریکا بود و آقای اوباما تنها یک نامزد هست فعلا، ولی خب شاید یکی از دلایلش همین باشه.
خانم اسفندیاری، شما که در برلین حضور دارید، فضا چجوریه؟ و میخواستم ازتون بپرسم که چرا اینقدر اوباما در آلمان محبوبیت داره؟
آقای اوباما تنها در آلمان محبوبیت نداره. آقای اوباما میدونید در بیشتر کشورهای آمریکا اروپایی ببخشید از محبوبیت بسیاری برخورداره. یک جمله جالبی این هفته هفته‌نامه اکونومیست که چاپ بریتانیا نوشت، گفتش که این هفته‌نامه نوشت که اوباما مانیا یا به اصطلاح جنون و علاقه به اوباما جای تنفر نسبت به جورج بوش رو گرفته در اروپا. من با خیلی از کسایی که اینجا هستن، آمریکایی‌هایی که اینجا هستن، اروپایی‌ها، آلمانی‌هایی که صحبت می‌کنم، ازشون سوال می‌کردم که چرا اینقدر به آقای اوباما علاقه دارن و همه میگن چون با آقای از تفاوت داره با جورج بوش. و خیلی هم معتقدن که آقای اوباما میتونه اگر به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسه سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بده، چون خیلی از اروپایی ها از مسئله مثل جنگ در عراق ناراضی هستن و دلشون میخواد، مشتاق هستن که تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا صورت بگیره، چون به هر حال آمریکا بر تمام جهان تاثیر میگذاره.
گفتگوی زنده ما رو با همکارم گلناز اسفندیاری که در برلین به سر میبره شنیدید. خانم اسفندیاری، در بخش‌های بعدی خبر حتما گزارش سخنرانی آقای اوباما را هم به آگاهی شنوندگان گرامی خواهید رسوند.
حتما آقای خسرو.
با سپاس از شما.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19 و 12 دقیقه به وقت تهران، 16 و 42 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر می شنوید. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. یک مقام نظامی اسرائیل می گوید روسیه تا اواخر سال جاری میلادی سامانه موشکی S-300 را در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد که میتواند حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مشکل تر کند. پیشتر مقامات روسی خبر فروش این سامانه به ایران را تکذیب کرده بودند، اما یک کارشناس امور دفاعی در بریتانیا میگوید این سامانه از طریق بلاروس به ایران تحویل داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم حسین آریان.
سامانه پیشرفته موشکی که قرار است روسیه به ایران تحویل دهد S-300 نام دارد که کشورهای عضو ناتو آن را به نام SA-10 می شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اولین محموله این سامانه قرار است ماه سپتامبر، یک ماه دیگر، به ایران تحویل داده شود. گویی که استقرار، آزمایش و استفاده عملیاتی از این سامانه به 6 تا 1 سال وقت نیاز دارد. ایران در حال حاضر سامانه موشکی تور M1 ساخت روسیه را در اختیار دارد که برای دفاع از تأسیسات حیاتی خود از جمله تأسیسات هسته‌ای به کار گرفته است. تور M1 یک سامانه موشکی زمین به هوا با برد کوتاه حدود 12 کیلومتر است. در مقابل سامانه جدید S-300 که ایران بنا به گزارشات به زودی تحویل خواهد گرفت میتواند 100 هدف را ردیابی کند و در آن واحد 12 هدف را درگیر نماید. برد موشک‌های زمین به هوای این سامانه 120 کیلومتر است و می‌تواند هواپیماهای نزدیک شونده، موشک‌های کروز و حتی موشک‌های بالستیک را هدف قرار دهد. خبرگزاری فارس بهمن ماه سال گذشته به نقل از مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران نوشت سامانه S-300 در قالب قراردادی که در گذشته با روسیه منعقد گردید تحویل ایران خواهد شد، اما مقامات روسی انعقاد چنین قراردادی را تکذیب کردند. در این رابطه رابرت هیوسن، کارشناس امور نظامی مؤسسه جیمز بریتانیا، به خبرگزاری رویترز میگوید معامله فروش سامانه S-300 روسی به ایران از طریق بلاروس صورت گرفته و این پوششی است برای روسیه که خود را از معامله مستقیم دور نگه دارد. ولی در نهایت بلاروس هیچ کاری را در این رابطه بدون نظر روسیه انجام نمی‌دهد. به گزارش همین خبرگزاری، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا 9 تیر ماه امسال در رابطه با تحویل سامانه S-300 به ایران گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم، احتمال اینکه ایران به زودی این سامانه را در اختیار داشته باشد بسیار کم است. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام نظامی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود میگوید بر پایه قرارداد منعقد بین ایران و روسیه این سامانه قبل از پایان سال جاری میلادی باید به ایران تحویل داده شود. به گزارش این خبرگزاری، ارزیابی کارشناسان مستقل نشان می‌دهد که سامانه S-300 کار حمله احتمالی هوایی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را مشکل‌تر خواهد کرد. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن امسال دست به یک رزمایش هوایی مشترک با یونان در شرق دریای مدیترانه زد که به باور بسیاری از کارشناسان تمرین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از بخش‌های عمده این رزمایش بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این رزمایش هواپیماهای اسرائیلی با پرواز بر بخشی از حریم هوایی یونان کارایی سیستم S-300 را آزمایش کردند. یونان این سیستم را در اختیار دارد، ولی مقامات یونانی گفتند که این سامانه در جریان رزمایش مشترک با اسرائیل خاموش بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دیروز در 8th سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر معاصر قرار بود مراسمی بر سر مزار شاعر برگزار شود، اما این مراسم با دخالت ماموران انتظامی برهم خورد. چند هزار نفر از دوستداران شاعر به دعوت کانون نویسندگان ایران قصد داشتند با حضور در آرامگاه شاعر در امامزاده طاهر کرج یاد او را گرامی بدارند که ماموران نیروی انتظامی مانع از برگزاری مراسم شدند. گفتگوی مهداد سپهری از رادیو فردا را با فریدبرز رئیس‌دانا، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را در همین زمینه می‌شنویم.
آیه رئیس‌دانا، خواهش می‌کنم درباره بزرگداشتی که به فراخوان کانون نویسندگان ایران قرار بود بر مزار شاملو برگزار بشه توضیح بفرمایید، مثل اینکه مشکلاتی پیش آمد.
بله، ما مطابق معمول در بزرگداشت شاعر ملی احمد شاملو مراسم گرفتیم. در گذشته هم این مراسمو می‌گرفتیم. حالا امسال که رفتیم بر سر مزار، دیدیم که مامورین انتظامی و مامورین لباس شخصی پر هستند و محاصره، و البته جلوتر از اونها انبوه زیادی از جوانهایی که احتمالاً به دعوت کانون آمده بودند ولی ارتباط مستقیم با کانون نداشتند. جلوتر از اینها هم اونها آمده بودند و هم عرض کنم خدمتتون در حال شعرخوانی بودند و این برنامه‌ها که من و دوستانم رسیدیم. از طرف دیگه هم قرار بود با چند اتوبوس شماری از کسانی که وسیله ندارن، از جمله آقای زرفشان اون تو بود، تو راه برسن. من که رسیدم اونجا بعد از چند دقیقه توسط فرمانده نیروی انتظامی مستقر در گورستان امامزاده طاهر احضار شدم و ایشون به ما گفت که ما از شما میخوایم که اینها رو جمعشون کنیم. گفتیم ما از این کارا نمیکنیم، اینها به دعوت ما نیومدن. گفت خب پس مسئولیتش با شما نیست، هر کاری میخوایم بکنیم. گفتم بس بفرمایید بکنید. و بحث من این بود که این مراسم فقط برای شاملوست. وقتی که در وصف او گفته میشه و طبعا از آزادی صحبت میشه، همینه ناراحت میکنه بعضیا رو.
گویا خواستن که شما مجوز ارائه بدید برای حضور بر مزار شاملو.
ما هر سال اومدیم اینجا میگه بعد مجوز بگیرید. بنده عرض کردم گورستان مجوز نداره هیچ جای دنیا، اصلا برابر قانون اساسی هم ما مجوز، برابر حقوق انسانی مون هم مجوز نمیخوان. چه مجوزی؟ گفت فاتحه خونی که مجوز نداره. گفت فاتحه رو اینجوری بخونید، بعد انگشتو بذاری روی خاک و حمد و سوره بخونید. تکرار کرد جلوی همه. بعد از وارد جمع جوانان شدم، از اونها بسیار بسیار پوزش خواستم و گفتم بهشون حق اونهاست، اما به خاطری که من و دوستانم موقعیت دفاعی نداریم، اجازه بدن که من با وجدان آرامتر اینجا رو ترک کنم و ضربه ای به اونا نخوره. حالا بندر میگیرن، زندان نه، هیچی به هیچی برای هیچ کس اصلا مهم نیست. در این اصلا متوجه شدیم که اتوبوس ها رو هم توی بزرگراه متوقف کردن و آقای زرفشان رو هم در اونجا نگه داشتن و دوستان توانستن یه جوری به من با موبایل گزارش بدن و به این ترتیب ما برنامه رو متوقف اعلام کردیم زیر فشار.
مجموعاً برخورد نیروی انتظامی با شما چطور بود؟ آیا مؤدبانه برخورد کردن با شما آقای رئیس‌دانا؟
فرماندهان نیروی انتظامی با خود من در نهایت احترام و ادب برخورد می‌کردن و مرتب به من می‌گفتن ما شخص تو رو و دوستانت رو درک می‌کنیم، ولی به ما مأموریت داده شده و یه کاری بکنید که ما این مأموریت رو بدون دردسر تمام بکنیم. اما در مقابل لباس شخصی‌هایی بودن که من نمیدونم اگر اینها افراد اداری بودن، رسمی بودن، چرا بعضی کلمات از دهنشون در میامد تا یه خانمی رو تنها میدیدن که این آخه در شؤونات نیست، اون نیرو انتظامی کجا رفتارش، اینا کجا. اگر نه اوباش بودن خب چرا نیروی انتظامی با اینا برخورده میکرد؟ به هر حال اینها جزا به جز اونم شماری از لباس شخصی هایی بودن که متین اما مرتب به نیروی انتظامی فشار میابردن که حمله رو باید همین حالا آغاز بکنید و به این آقا یعنی بنده هیچ نوع اعتمادی نیست و از این چیزا.
مشروع گفتگوی مهداد سپهری با فریبرز رئیس‌دانا از جمله درباره غیر قانونی خوانده شدن کانون نویسندگان ایران از سوی وزارت ارشاد رو در برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا فردا در ساعت 7:30 در مجله شامگاهی خواهید شنید. در اینجا به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم. دوستان میخواستم به اطلاعاتون برسونم که به زودی برنامه شما چه فکر میکنید هم از رادیو فردا از سر گرفته میشه و سوالی رو ما با شما شنوندگان مطرح خواهیم کرد که پاسخهای شما رو پخش میکنیم لابلای موسیقی و همین سوال موضوع بحث برنامه صدای شما صدای فردا خواهد شد. و در اینجا به صدای این شنونده گوش میکنیم.
حکومت ایران به غیر از دوروبری‌های خودش و خودش ملت به ملت ایران اصلا اهمیت نمیده، میخواد باشه ملت ایران میخواد نباشه، اینقدر هم آمریکا رو بازیش میده تا کار خودش رو بخواد بکنه میکنه.
و شنونده که از کویت با ما تماس گرفته.
رژیم ایران امکان ندارد که جواب مثبت به 5 ولایت بدهد. این رژیم به جان آزادی و آگاهی افتاد و از بردباری و نجابت ملت ایران سوء استفاده می کند. حالا شما اگه ایران هم روزی بخواد با آمریکا صلح کند، اول باید یک دشمن جدید پیدا کنه، یکی داوطلب بشه برای دشمنی با ایران، بعد بگید با آمریکا صلح کن.
و شنونده دیگر خطاب به آقای محمود احمدی نژاد می گوید.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما میگه همه حرفای گنده زدی، چرا به یکیش عمل نمی کنی؟
و در اینجا به صدای شنونده گوش میکنیم که از شهر کرمان با رادیو فردا تماس گرفته.
میخواستم بگم مگر در این مدت 30 سالی که از عمر حکومت میگذره، این مقداری که مردم ایران زجر کشیدن، سختی کشیدن، بدبختی کشیدن، آیا اینا فکر کردن؟ آیا اینا دلشون سوخته؟ اینا تو تهران، تو بهترین جای تهران، تو بهترین برج‌ها دارن زندگی میکنن. از حال مردم ایران چه خبر دارن؟ یه ضرب المثل میگه سیر خبر از گشنه نداره، سوار خبر از پیاده. حالا مردم ایران هر جوری میخوان زندگی کنن، برای اینا اهمیتی نداره.
با ما بمانید تا دقایقی دیگر مروری خواهیم داشت به تازه ترین اسمس ها یا پیامک های شما شنوندگان گرامی. و آیت نجفی کارگردان 31 ساله ایرانی با اولین فیلم بلندش فوتبال سربسته میهمان جشنواره بدون مرز شهر روم بود. این جشنواره با حمایت وزارت خارجه ایتالیا برگزار می شود. آیت نجفی در ماه آینده با همین فیلم میهمان جشنواره دیگری در جنوب ایتالیا خواهد بود. همکارم احمد رفعت در شهر روم با آیت نجفی گفتگو می کند.
فوتبال اندرکاور یا فوتبال سربسته اولین فیلم بلند آیت نجفی است که 7 فیلم کوتاه و نیمه بلند را در کارنامه خود دارد. فوتبال سربسته تا کنون جوایز مختلفی را دریافت کرده است. چند روز پیش جایزه آزادی جشنواره آوتفست لس آنجلس نیز به آیت نجفی و فیلمش تعلق گرفت. فوتبال سربسته ماه آینده در یک جشنواره دیگر ایتالیایی در استان مولیزه نیز اکران خواهد شد. فوتبال سربسته داستان دیداری در تهران بین تیمی از برلین که بازیکنان آن را زنانی از کشورهای مختلف تشکیل داده اند و تیم ملی فوتبال زنان ایران است. آیت نجفی در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با عنوان این فیلم که چندین برداشت میتوان از آن داشت میگوید:
در واقع اندرکاور دو تا معنی رو همزمان به ذهن میاره. یکی این که در واقع این دخترها دارن زیر پوشش بازی میکنن، یعنی با پوشش در واقع اسلامی دارن بازی میکنن، و دو هم این که کل روند شکل‌گیری این مسابقه و حتی ساخته شدن فیلم یک مثل یه عملیات مخفیانه بود. طبیعتاً ما فکر کردیم این سربسته بودن کل ماجرا، یعنی هم که دخترها سرشون بسته است، همین که کل روند شکل‌گیری روند مخفی و سربسته یه اسم فوتبال اندرکاور رو گذاشتیم.
آیت نجفی در ادامه به توجه جهان به علاقمندی دختران ایرانی به فوتبال اشاره کرده و میگوید کلیه فعالیت‌های زنان ایرانی از جذبه خاصی برای افکار عمومی بین‌المللی برخوردار است.
راستش رو بخواهیم، من فکر می‌کنم که زنان ایران در چند سال گذشته در هر روی هر حرکتی که دست گذاشتن همینقدر پافشارانه و محکم جلو رفتن. در واقع فکر می‌کنم میشه این در واقع فوتبال بازی کردن و فوتبال دیدن رو در کلیت حرکت رو به جلوی زنان ایران در چند سال گذشته قرار داد. این که همه از اونا توقع دارن که جور دیگه‌ای باشن و اینا با این مبارزشون میخوان نشون بدن که نه، اونا اون جور دیگه‌ای که شما میخواین نیستن و اون جوری که خودشون میخوان هستن، طبیعتاً این حرکتشون رو خیلی حرکت قوی و به نوعی نمادین هم میکنن.
کارگردان فوتبال سربسته به تجربه بازیکنانی که از برلین به تهران رفتند نیز اشاره میکند و در این زمینه می افزاید:
ببینید تجربهشون دو بخش داشت، یک بخشش پیش از خود بازی بود و یک بخشش خود بازی بود. پیش از بازی تجربه جالبی نبود، به خاطر اینکه محدودیتایی که براشون درست کرده بودن انقدر شدید بود که من که از بیرون نگاه میکردم فکر میکردم که مثلا یه گروه دختر از آلمان اومدن و قراره یه عملیات تروریستی وسیع انجام بدن یا رژیم رو تغییر بدن. میدونی، یعنی یه جوری برخورد شد باشون که هم اهانت‌آمیز بود هم سخت بود. یعنی وقتی اینا تو لابی هتل نشسته بودن و میخواستن برن تا دستشویی برای نمونه، دو نفر اینا رو تعقیب میکردن. یعنی انقدر کنترل روی اینا زیاد بود که واقعا روز قبل از بازی میگفتن ما بازی نمیکنیم تا این هم. ولی به هر حال پیش رفت تا خود بازی انجام شد و اینا توی بازی میشه گفتش که با زبان فوتبال و با برخوردی که تماشاگر فوتبال کردن که شاید به نوعی بشه گفت واقعیت جامعه ماست، نه اون چیزی که پیش از اون براشون ساخته بودن، فوق العاده تحت تاثیر قرار گرفتن و همه‌شون بدون استثنا با چشمای اشک‌آلود از اینا رفتن. و بعد از اینم که تیم ایران رو دعوت کردن به اونجا و تیم ایران نتونست بیاد، الان دارن به این فکر می‌کنن که خودشون دوباره برگردن ایران بازی کنن.
احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
خب رسیدیم به پیامک‌های شما. یک شنونده در پیامکش میگه عجب زمانه ای شده، به نزدیکترین کسش آدم نمیتونه اعتماد کنه، یا بسیجی یا اطلاعاتی از کار در میاد. بعد چجوری میشه گفت که دموکراسی در اینجا میشه برقرار بشه؟ و شنونده دیگری میگه خدمت تمام ایرانیان عزیز مقیم خارج از ایران و از شما خواهش مندم که در هر جای جهان که هستید در جهت ترقی کشور و حامی ملت ایران باشید. و یک شنونده دیگر بدون نام و نشان در پیامکش میگه آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه اخیراً اعلام کرد سالانه 8 میلیون پرونده به دستگاه قضایی ارجاع میشه، اما این میزان در هندوستان 1 میلیارد نفری 4 میلیون پرونده در ساله. این شنونده میگه حالا خودتون برید دنبال این حدیث. و شنونده دیگری میگوید اگر تمام ایرانیان از فقر بمیرند زیر سلطه غرب نمیرند. و شنونده دیگری میگه سلام، از معلمان بدبخت‌تر نظامی ها هستند. و شنونده دیگر از قطعی بر کلافه‌ایم و این وضع برای دولت باعث شرمندگی است. در اینجا باید یادآوری کنم که دوستان از خواندن اسمس هایی که در آن به شخصیت های حقوقی و حقیقی توهین بشه و پیام هایی که در آنها به مسائل قومی و مذهبی بی احترامی شده باشه معذوریم.